السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد. بحث تقریبا اخلاقی و معرفتی که میتونیم با هم داشته باشیم، امشب ما این روایت رو انتخاب کردیم. حول این روایتی مقداری یه بحثی رو خدمتون عرض میکنم. از علاء بن فوزیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا تولى احدكم ولم يسمى كان للشيطان في وضوئه شرك، و ان اکل او شرب او لبس و کل شیء صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. معنی روایت که تا حدی ممکنه مشخص باشه، ولی معنی میکنم. معنیش این است که وقتی که یکی از شما وضو میگیره و ولم یسم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه و وضو میگیره، کان للشیطان فی وضوئه شرک، شیطان در وضوء اون یه مقداری مشارکت میکنه، یعنی سهم و نصیبی به شیطان میرسه. و ان اکل او شرب او لبس، این فقط برای وضو نیست، رو اکل هست، رو شرب هست، رو لباس پوشیدن هست. و کل شیء صنعه، هر کاری که انجام میده، ينبغي له ان يسمي عليه، شایسته است که انسان در هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگه. فإن لم يفعل، اگر نگه تو این اکل و شرب و همه اینا، کان للشیطان فيه شرك، شیطان درش مشارکت میکنم. این مفهوم که شیطان مشارکت میکنه توی کاری که ما داریم، که در اولاد مثلا شارک هم فی الاموال و الاولاد وعد هم، یه مشارکتی میکنه بعدن وعده میده، یعنی یه سهم و نصیبی داره و بعدن موقع میبینید که تسلط هایی پیدا میکنه و وعده هایی که میده اون موقع باور کردنی وعدش، چون که شیطان اساساً بر اساس وعده حرکت میکنه، وعده دادن، وعده های پوچ بی محتوای تو خالی، هرچی که طرف رو میندازه روی کاری که برو مثلا فلان مقدار پول در بیار، بعد میره فلان مقدار پول در میاره، بعد میبینی که خب باز دوباره میگه نه این مقدار نه، بعد فلان مقدار در میاردی، همینجوری میندازتش میبره. خب این مقدمش چیه؟ مقدمش خیلی وقتا این هست که مشارکت پیدا کرده، سهم پیدا کرده. حتی من شاید خدمتون یه موقعی عرض کردم، ما خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی بودیم، رسیدن به همین آیه، یه طلبه بعد از درس اومد جلو، منم جلو بودم، بعد درس اومد جلو گفتش که این وشارکم فی الاموال والاولاد، در اولاد مشارکت میکنه، یعنی واقعا مشارکت میکنه. بعد حاج آقا هی داشت میپیچوند، این من آقا دیگه مشارکت میکنه دیگه، مثلا گفت نه دقیقا منظورم که هی میخواست دقیقا بره سر اصل مطلب، که دقیقا یعنی نکاح میکنه دیگه، تهیشو گفت بعد از اینکه چند بار رفت و برگشت شد. بعد یه آجای جوادی فهمیدن که خب بله دیگه دیده شده دیگه، همینجوری دستشون گفتن دیده شده دیگه، همین جوریه. حالا نحوه مشارکت نحوه‌های مختلف داره. حالا بذارید من اینو یه مقداری عرض میکنم خدمتون. ما به خصوص برای هنرمندا و دانشجوها، البته به خصوص برای کسایی که کار هنری میکنن، چون که از منطقه خیالشون باید خیلی استفاده کنن، از تخیلات، و اون منطقه منطقه که جای پرواز شیطان یا جای پرواز ملکه. برای همین است که یا باید بشه شهید آوینی وضو بگیره، بسم الله بگه، رو به قبله بشینه، متن بنویسه، یا معمولا یه بستی میزنن، یعنی یا باید بشینه پای منبر ملائکه، یا اگه نشینه پای منبر ملائکه زمینه مشارکت شیطان برای او به شدت فراهم میشه. هنر و علمی که از او استخراج میشه، چون که علم هم کانالهایی رو که باید بپیماید میاد، باید مرحله خیال رو بگذرونه تا تبدیل به علم بشه، بیاد بیرون، این مرحله رو باید بگذرونه، دقیقا میخوره به منطقه شیطان. تو منطقه شیطان اونجا میبینید اگر مشارکت شیطان باشه، شروع میکنه واقعا اونم یه نصیبی برای خودش ایجاد میکنه. خدا رحمت کنه امثال مرحوم شهید صیاد شیرازی ها رو، که خدا وکیلی باید راجع به این شخصیت های بی نظیر ایشون، شهید شهریاری، اینا واقعا فیلم ها بسازند. هر تک شخصیت اینها یک ارتشی عارف. در جلسه تو اهواز با بنی سعد که اون موقع فرمانده کل قوا بود، بنی سعد که اومد جلسه رو شروع کنه، بی بسم الله شروع کرد، وسطش دستش رو بلند کرد و گفتش که شما بی بسم الله شروع کردی، این جلسه دیگه تاریک شد. و میفهمید شهید صیاد، ببینید یه ارتشیه که رفته آمریکا فلان اینها، برگشته یه جلسه تاریکی شد و من تو این جلسه دیگه نمیتونم بمونم و باید برم قم، میرفت پیش آقای بهاءالدینی، برم قم یه تصفیه‌ای بکنم برگردم مجدد جبهه، که از همونجا اومده بلیط گرفت اومده قم و خلاصه روحشو جلا داد. ما الان عرفایی داریم، خود حضرت آیت الله جاودان خدا حفظشون کنه، ایشون خیلی وقتا چون متوجه میشن یه سری غذاها رو نمیخورن، از یه جای به خصوصی باید، چون میفهمن، حالا دیگه ادا در نیارید شما، چون میفهمن یه جای به خصوصی، مثلا اغذیه فروشه به خصوصی که گوشتاشو نمیدونم چجوری درست میکنه و بسم الله میگه و غذاشو با بسم الله شروع میکنه و اینا، این همون عین سید ابن طاووسه، که سید ابن طاووس که رفیق امام زمان بوده، ایشون هم اینجوری بوده که گفتن من از جایی که نان بپزن درش و بسم الله نگن، من میفهمم لقمه اول بذارم دهنم، میفهمم، من میفهمم که اینو بسم الله نگفتن. و این تو شرک شیطان ایجاد میکنه، مشارکت درست میکنه. حالا این عظمت این بسم الله رحمه رحیم که از امام موسی بن جعفر سوال کردن که ای آیت اعظم فی کتاب الله، کدوم آیه است که از همه آیات تو کتاب الله بزرگتره، ایشون فرمودن همین بسم الله الرحمن الرحیم، بعدش آیت الکرسی. امیر المؤمنین می فرمایند که این بسم الله الرحمن الرحیم، کل قرآن تو سوره حمد جمع شده، کل سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیمش جمع شده، کل اون بسم الله الرحمن الرحیم در بهش جمع شده. حالا میگم چرا در بهش جمع شده و منم نقطه تحت الباهم. میدونی چرا اون به مهمه؟ اون با تو عربی بهش میگم با استعانت. با استعانت یعنی چی؟ یعنی اول کار شما کاری رو میخوای انجام بدی، محکمم بگو انجام میدم، ولی بگو به استعانت خدا انجام میدم. خیلی هوا برد نداره که خودت داری انجام میدی. اصلا کل دین یعنی همین، چون که کل دین یعنی توحید و اون با استعانت، یعنی هر چقدر محکم بگی من انجام میدم بگو ولی بگو که این کارو به استعانت خدا دارم انجام میدم و اینو پخت و پز کن برای خودت. در این آیات سوره مبارکه کهف این عبارت هست که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. میگن هیچیو نگو من فردا حتما و حتما فلان کارو میرم انجام میدم الا ان یشاء الله، مگر اون ان شاء اللهش بذار کنارش. یعنی بگو من حتما و حتما فلان کار رو انجام میدم انشاءالله، نه خدا بخواد، با استعانت به خدا و اگر خدا بخواد. و آیه بعدیش همینه وذکر ربک اذا نسیت، هر موقع پروردگار یادت رفت فکر کردی خودت داری انجام میدی، باز دوره انشاءاللهشو بگو. یعنی رفتی در اثنای کار فکر کردی که نه ظاهرا خودم دارم دیگه، این چیزایی که به عقل و شعور خودم میرسه و درسایی که خوندم ها داره عمل میکنه، خب باز بگو انشاءالله. برای همین تو روایت داریم که هر موقع باز دوره یاد اون کار افتادید بگید انشاءالله. وذکر ربک اذا نسیت، تازه اینم بگو و قول عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، حالا من این کار به ذهنم رسیده که انجام بدم، ولی واقعا رشد ممکنه یه رشد بهتری توی کار دیگه باشه. خدایا سر خره کج کن، ما فعلا فهمیم که این کار خوبه. این روایاتی که در بحث استخاره هست که میگه شما قبل از ورود در هر کاری استخاره بکنید، یا گاهی اوقات گفته 100 بار استخاره کنید. بعضی فکر کنن این استخاره یعنی مثلا قبل از ورود در هر کار 100 بار استخاره به قرآن بکنید مثلا. اون این حالا اومد و 50-50 شد، اومد و چی اصلا خب میکه اصلا 100 بار استخاره کردن مثلا معنی نداره اصلا. طرف میگه آجا استخاره میکنم بعد اومد گفت استخاره کنم بعد اومد کجا اینقدر استخاره خوب خوب بیاد دیگه. خب یعنی این دیگه باید خوب بیاد دیگه الان استخارش. این استخاره، این استخاره نیست، این استخاره اینه که اول کار شما 100 بار بگو این مضمون رو، یا 1 بار بگو، یا 10 بار بگو، یا 7 بار بگو، بگو که خدا این به عقل من برسید، خدا اگه خوبه منو تایید کن تو اینجا، اگه خوب نیست خدا زیرا ما رو بزن، یه جوری فسخ عزائم کن. چون که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمن میگن عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. من خدا رو یکی از چیزایی که میفهمم یه خدایی هست این که فسخ یه کاری حتما میخوام بکنم، بعد میبینم یه سرد شدم تو اون کار، نمیدونم اصلا رو فکرم هم نبود، چی بود که من یخ کردم تو اون کار میخواستم بکنم. خب امیرالمومنین یه راه خداشناسیه اصلا خود این، که یه خدایی به هر جد مسلط به ماست، که اون خدا قلب ما دست اون خداست، اگه بخواد عزائم و تصمیمات محکم ما رو شول بکنه میکنه. خب حالا همینو بگو و قول عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، خدا این به عقل ما این میرسی، طرف میگه به عقل ناقص ما این میرسه، حالا به عقل ناقص شما چی میرسه؟ این به عقل ناقص ما این میرسید، حالا یه رشدی ممکنه یه جا بیشتر باشه، خدا ما رو ببر تو همونی که رشدش بیشتره، اقرب من هذا رشدا. لذا توجه به مضمون بسم الله الرحمن الرحیم که بذارید باز دوباره من براتون یه روایت دیگه هم بخونم. قال الله عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی فنصف آلی و نصف آل عبدی ول عبدی ما سأل اذا قال العبد. میان سوره هم نصفش برای من نصفش تقسیم شده بین من و بندم. اون قسمتی که برای بندم اینه که قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، عبد میگه به استعانت خدا این کار انجام. قال الله جل جلاله بدع عبدی به اسمی، عبد من با نام من شروع کرد. و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله، حق به گردن من داره دیگه که من کارشو پیش ببرم، تمام بکنم و برکت بدم. شما که داری قضا درست میکنی، اینو بسم الله الرحمن الرحیم بگو قضا. شما میخوای هر معلمی استادی این بسم الله الرحمن الرحیم بگو شروع کن. اون موقع کسی که به این مضمون توجه کرده باشه دیگه یه جایی هست خب نمیشه گفت، مثلا نمیشه مثلا طرف میخواد یه مجلس غیبتی، خب بسم الله الرحمن الرحیم غیبت میکنیم به استعانت الهی. خب این که خب نمیشه. و انقدر این مهمه، جز پرچمهای عبارات ماست. این داستان رو من تعریف کرده بودم خدمتون که عبدالله ابن یحیی که شرطت الخمیس امیر المؤمنین بود، شرطت الخمیس کسایی بودن که از حضرت قول گرفته بودن که تو هر چی بگی ما دیگه چون و چرا نکنیم، ولی قول بده که اون دنیا ما با تو باشیم. اگه اینو قول بدیم، از این برم ما قول میدیم که هر چی گفتی به ملمه نکنیم توش، بگیم ما برای چی اینجوری اینجوری بریم انجام دیگه، اصلا حرف نزنیم. اینا شدن شرطت الخمیس. یکیشون عبدالله ابن یحیی بود. این عبدالله ابن یحیی اومد جلو حضرت بشین رو صندلی، صندلی در رفت. خب حالا یه صندلی چهارپای کوچیک در بره که آره اتفاقی نباید بیفته، در رفت محکم خورد زمین، سر شکست. بعد حضرت آوردن سرشو بستن و فلان اینا، بعدش گفتن که خب الحمدلله که شیعیان ما کار بدی که انجام بدن خدا سریع میذاره تو کاسه شون. بعد گفت خب من چه کار بدی انجام دادم؟ گفتن نشستی رو صندلی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. فکر کردی اگه صندلی سفته همجوری خودش سفته. خب اگه آب شله خودش شله. نه، مدام داره این ویژگی رو خدا به آب میده که آب شل باشه، و اینه کافیه لحظه ای اراده بکنه که خدا آب صفر باشه. مگه ما آب صفر نداریم؟ یخ دیگه. خب کافیه خدا اراده کنه که یه آبی صفر بشه، یه چوبی شل بشه، یه چوب شلی صفر بشه، یه آجوری شلی صفر باشه. این کسایی که مهندسایی که الان دارن حرم ابی عبدالله رو اون پوست دوم گنبد رو میزنن چیزای عجیبی تعریف میکنن. یه نام خودشون دیدن اینا، گفتن این آجرا رو که میخوایم از جاشون بکنیم سفت گرفتن جارو، یعنی میگو با تیشه و قلم و فلان اینا نمیشه آجرو کند. میگفت دیگه با فرز و فلان اینا وقتی بالاخره یه آجر در میاریم، میاریم بیرون دست میزنیم پودره. یعنی بعد از این چند صد سالی که آجر بوده، خب آجر فاسد میشه، پوسیده میشه. اینم تو این همه بخاراتی که خب زیر بقعه هست، این آجرها داغون میشه. خب تو همین بخارات میگفت عمرن جاشون نمیکنن، ول نمیکنن آجرا، انگار شعور دارن. میگفت نمیکنن جای خودشون، به زور که میکنی دست میبری میبینی پودره، یعنی دست میبری اینجوری له میشه آجر. خدا بخواد یه آجر سفت شل بشه، یه آجر شل سفت باشه، یه جای سفت بره پایین، همه اینا خدا میخواد دیگه. لذا اون بسم الله الرحمن الرحیم و استعانت از خدا در همه امور، که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء الله. اون یشاء اللهش خلاصه خیلی جدیه. متاسفانه ما ان شاء الله رو معمولا برای پیچوندن آدمو استفاده میکنه. وقتی میگیم ان شاء الله یعنی که فعلا تا اطلاع ثانوی سر کاری، تا من قرارو باید محکم کنم بعدن. خب ولی ان شاء الله و اینا همه معنی و محتوای جدی خودشو داره، که این استعانت از رمز همه کارام همینه، که ما اینو خلاصه تو همه امور میگم. وقتی هم که بخود تو این چیزای هنری، یا پای منبر شیطونی یا پای منبر ملائکه‌ای، نه حواستون باشه این آداب رو مراعات کنید، وضو بگیرید، رو به قبله درس بخونید، که نصیب شیطان تو این کار خلاصه کم بشه یا انشالله حذف بشه. صلواتی بر محمد بفرمایید. عرض جلسه گذشتمون این نکته بود، به یکی از وزرای معروف این دولت جلسه ای داشتیم، بهش گفتم که شیطان آقای وزیر، آدم معروف، آقای وزیر شما، شیطان شما رو اغوا میکنه، من رو هم اغوا میکنه، منتها اغوا من با اغوا شما خیلی فرق داره، جنسشو تشه. اغوا من بر اساس یه سری ریا و ریاکاری و خود بزرگ بینی و مثلا ایناست. شیطان رو شما ممکنه با این کار نکنه. گفت با چی کار کنه؟ گفتم نظام محاسباتی تو عوض میکنه، عقلانیتت رو عوض میکنه. شما به حسب ظاهر عقل دارین، ولی واقعا عقل، اون عقلانیتی که در قرآن مطرحه، که همون عقلانیت انقلابی، اونو ندارین. بعد توضیح دادم با مثالهایی که چجوری خدا میتونه عقل آدم رو بگیره و نظام محاسباتی که نظام محاسباتی قرآن باشه، اون رو آدم اونو دیگه لحاظ نکنه. من این حرف رو مقدمه میگیرم برای اینکه این داستانی که تو بنی اسرائیل اتفاق افتاده و حادثه بعثت عملا متکی به همین داستانه، که بعثت پیغمبر ما یعنی اینی که یک قوم برگزیده ای تاریخ مصرفش دیگه تموم شد، یعنی از برگزیده بودن کلا خارج شد، با تمام فراز و فرودهایی که اینا داشتن، خلاصه اینا دیگه اون قوم برگزیده نیستن. و البته اون چیزی که به اونا داره گفته میشه، به در میگن که دیوار بشنوه، به بنی اسرائیل میگن که قوم برگزیده جدید هم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد، پیغمبر بابای ما نی، نسبت خیشاوندی هم ما نداره، یه پدر معنوی هست، اب معنوی هست، در رحم معنوی با هم می توانیم شریک باشیم، ولی نسبت خیشاوندی با ما نداره. بالاخره بر اساس سنن این دنیا حرکت میکنه و حرکت های خودشو میکنه، حالا هر چقدر شبیه به هر کی باشیم همونجوری. این مقدمه بود. من جلسه گذشته گفتم منطق عقلانی قرآن یه جوریه که حتی نتایجش قابل پیشبینیه برای خودمون نیست، چه باشه برای طرف مقابل. و این نکته بس مهمیه که که نتایجش این میشه مزیت ویژه ما که دستمون رو نمیشه، چون که نتیجهش رو قابل تحلیل برای خودمون هم نیست چه باشه برای طرف مقابل. من بذارید به زبون این دانشجوها یه چیزی عرض بکنم 5 دقیقه، بعدن برمیادم همونو به زبون آدمیزاد خلاصه میگم همون بحث، چون که اینجا به حجت محفل دانشجویه. ببینید یکی کلن نموداری که دستشه تو صفحه است، یعنی یه پی بکشید پی، خب هر چی داره ایکس ایگرگه، یعنی ایکس ایگرگو داره. خب یکی دیگه داره تو محور زد هم خودش مختصات داره، خب یعنی اون تو حجمه، به عبارتی تو صفحه نیست. اون یکی چشمش صفحه میبینه فقط، اون یکی تو محور زد عدد داره. حالا اگه رفقای دیگه متوجه نشدن، همین معنی رو میگم به زبون آدمیزادشم میگم، این زبون غیر آدمیزادشه. تو محور زد عدد داره. این ضرب طول ضرب در عرضی که تو محور تو صفحه داره انجام میگیره، اگر یه صفحه رو شما در نظر بگیرید، این غافل از این که بابا این یه نقطه داره، اصلا این حجم ماهیتن، اصلا تفاوتش دیگه یه تفاوت دیمانسیونی داره، یعنی دیمانسیونش عوض شده. درسته که شما اون مقدار صفحه مقطعش رو میتونی در نظر بگیری، ولی ماهیتاً حتی عوض شده، مثلا ماهیتش عوض شده. شما هر مقدار صفحه رو گنده کنی که حجم نمیشه، این دیگه واضحه. خب چون این محور زد داره، دقیقاً اون محور زد محوریه که محور غیبیه و قابل تحلیل هم نیست، حتی برای خود ما نمیفهمیم این تو محور زد چقدر بالا پایین میره، خود ما هم چون غیب ماهیتش، چون غیبه میفهمیم تو محور زد بالا پایین میشه، منتها چقدر داره بالا پایین میشه خودمونم متوجه نمیشیم. اون چیزی که تو عالم ماده داره اتفاق میفته، این تو سطح مقطعش عالم ایکس ایگره یشه. برای همین است که عرض میکنم طرف مقابل اصلا حتی شما نمیتونید به زبان اون میتونید بگید آقا دو دوتا من 4 تا نمیشه، مثلا 8 تا میشه، به زبان اون میشه گفت، ولی این زبان اون تازه، زبان ما تغییر دیمانسیونیه توش، تو منطق خود ما اصلا مطلب صفحه نیست، مطلب ایکس ایگرگ نیست، مطلب حجمه، اصلا یه اتفاق دیگه ایه. و اون محور زدم غیبه، غیب عالمه. برای همین است که دست ما برای خودمون روشن نیست، چه باشه برای طرف مقابل. ببینید حضرت موسی، حالا این زبون آدمیزادیش، حضرت موسی میاد با فرعون درگیر میشه. اول این خلاف تمام منطق درگیریه، منطق عقلانیه، مادی درگیریه. شما میگن آقا بیا به جای اینکه بری با قلدر اول شروع بکنی، به فرعون اول شروع کنی، به اول این خردخورده این دوروریا رو مثلا بزن و فلان اینا، بعد برو بالا. این از اول میره با همون بالایی درگیر میشه، بعدش هم با یه اقتدار عجیبی که آدم نمیدونه این پشوانش چیه، این معلومه پشوانش به یه زدی گرمه، که همونجا دو نفری میگه، میره میگه که ادو الی عباد الله، عباد الله رو بده ما بریم. بکن مثلا بره به فرعون دو نفری برن بگن که عباد الله رو بده بریم، ادو الی عباد الله. این میدونی که معنی دقیقش یعنی این عباد الله بی خودی دست تو هن، تعدیه کن، یعنی برگردون به صاحب اصلی، صاحبش که ما بودیم. به قول امیرالمومنین میگن لنا حقون، ما یه حقی داریم، فن اعتینا، اگه دادید که دادید، و الا رکبنا اعجاز الابل و انطال السرا. اگر این شطور رو دادید به ما، ما سوار میشیم، اگه نشد و شما شطور سوار شید، ما دو تک سوار میشیم، یعنی ما هم سوار میشیم بالاخره، انقدر میریم تا شما رو بندازیم تو ماین. و انطال السرا، هر چقدر این شبگردی طول بکشه، یعنی این که حق ماست، نه حکومت برای حکومت. این که حق تعدیه کن، برگردون به صاحب اصلیش. بعدش هم میرن دم رود نیل وای میسن. بارها عرض شده، رهبر عزیزمونم چند بار این آیه رو هی میگن، دم رود نیل که وای میسن، که قرآن میگه فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. وقتی اینا دیگه انقدر نزدیک شدن به هم دیگه که هم دیگه میدیدن، که اصحاب موسی برگشتن گفتن دیگه خود تمام شد، ما گیر افتادیم. یعنی چی این و رود نیل اینا؟ حضرت با یک، حضرت موسی با یک سعه صدری و با یک پشتوانه‌ای و با یک عقلانیت خاصی که غیر قابل تحلیل، اون عقلانیت با حالت مادیش غیر قابل تحلیله، میگه نه کلا ان معی ربی سیهدین، اصلا اینجوری نیست، خدا بالاخره اینجا یه کاری میکنه، من باب العاقبت للمتقین، یه کاری میشه اینجا. بعد بعضی هم فکر میکنن که مثلا حضرت موسی مثلا رفته بوده تو ستینگ این عصاه، بعد میدونسته این مثلا بزنی به نیل وا میشه، چون اینا رو میدونسته، بعد خلاصه تقریبا یه فیلمی اینجوری بازی کرده که با بالاخره رد میکنیم میره. نه، حضرت موسی هم نمیدونسته چه اتفاقی میفته، میخوام بهتون بگم غیر قابل تحلیل برای حضرت موسی است حتی. خب یعنی ولی فقط میدونی یه وعده است، همین. به واقع تو ستینگ عصا نرفته اصلا، این عصاه اصلا هیچ خاصیت اینجوری تا حالا خودش بروز نداده. بعضی مثلا فکر میکنن حضرت موسی مثلا چهار بار تمرین کرده، زده تو حوض مثلا وا شده اینا، بعد دید نه این مثلا وا میکنه. خب این اینجوری نبوده، کاملا امر غیر قابل تحلیلیه. کلا ان معی ربی سبحانه، بالاخره خدا با ماست، بالاخره اتفاق میفته اینجا، نمیشه که بابا این موزرد لندهور، بالاخره این طاغوت خدا وکیلی برای فهمای سطح پایین که آخرش باید یه موزرد لندهوری بیاد که بفهمن آمریکا طاغوته. خب و یا نه باز بعضیا اشتباه دارن میکنن، میگن که این موزرده لندهوره. نه، این موزرده لندهور نماینده طاغوته، و اینا قبلیش هم طاغوته. ما تو تواقید میدونید که فرعون مصاحب اوباما، نمرود مصاحب موزرده لندهور، چون که فرعون در روایات ما بسیار شخصیته، اصلا یه فوق‌العاده آدم با کلاسی، اصلا برعکس این چیزی که سیبیل در رفته و فلا اینا نشونش میدن. حتی تعریفایی شده که یه نجده، یه بزرگواری های، یه کرامت های، مثلا از این چیزا هم داشته. یه آدم به شدت با شخصیت فرعون، غیر نمروده. این نمروده مصاحب این مصاحب کی؟ موزرده لندهور. خب اون مصاحب اون فرعون، هم مصاحب اون اوباما. خب این نماینده طاغوتن اینا، اینایی که دیگه طاغوتن، اینایی که خیلی راحت هر کی جلو دستشون باشه اگه بتونن بکشن میکشن، بدون هیچ منعی این کارو میکنن. اینا که دیگه طاغوتن. قرآن اینجوری داره میگه، و قال الملأ من قوم فرعون، این اتاق فکر فرعون، که اینی که تعابیری که دارم میکنم ذوقی نیست، دقیق دارم میگم این رو، این اتاق فکر فرعون، خوب دقت کنید چی گفت. بهش گفتی آقای فرعون اتذر و موسا و قومه لیفسد و فل ارده و یذر که و آلهتک. میدونی موسا داره چی کار میکنه؟ موسا داره میزنه تو هژمونیت، میزنه تو منطقت، از این جهت خطرناکه. خطر ما برای آمریکا به مراتب بزرگتر از خطر چینه برای آمریکا. اینو میدونید؟ البته ماه انقلاب اسلامی ها دقت کنید، نمیگه با تو داره مبارزه میکنه، میگه داره با آلهات مبارزه میکنه. کن یعنی منطق تو به هم ریخته. کاری که داره میکنه یذر رکه و آلهتک، تو مجموع آلهات و تمام کنوانسیونات و تمام منطق تو، تمام هجم با این الان مشکل داره. چین با این مشکل نداره عزیز من، چون من هی دارم میبینم بعضیا میگن که آقا مبارزه شما مثلا با آمریکا، مثلا فرض کنید شما با یه گاوی دارید با شاخش مبارزه میکنید، ما مثلا از پستون شیر میدوشیم، که البته اونی که میدوشه اون نره خب، ولی فکر میکنن که بالاخره با این منطق دارن مبارزه میکنن. این یه چیز دیگه است، این یه خطر دیگه است اصلا. اینو دقت میکنی، این یه خطر دیگه است. داره میزنه تو کجا؟ میزنه تو منطق طرف مقابل، یعنی منطق من میخوام بگم این عقلانیت یه عقلانیت متفاوتیه، داره منطق طرف مقابل خراب میکنه. یدرک و آلهتک قال سنقتل و ابناهم و نستحی نساهم و نفوقهم قاهرون. خیلی خوب، من اگه قرار بزنم بزنه تو آلهای من، منم زمینگیرش میکنم. اصلا اینی که من ابناء اینها رو میکشم و دختران اینها رو استحیاء میکنم، این اصلا مناسب با زنده نگه داشتن صرف زنها و کشتن پسرها به این تئوری موسا نمیخوری، که میگه من منطق اینو میخوام بزنم، این میگه من بچه هاشون میکشم، میگه من منطق اینو میخوام بزنم. این همون چیزیه که ما مفصلا در تفسیر بحثشو کردیم و روایات ذیل هم داره، و اونی که نستحی نسام نقتل و ابنام یه همچین محتوایی داره. حیا رو از زناشون میگیرم، یعنی کار فرهنگی میکنم، یه ماهواره میذارم تو خونهشون. اینی که دارم میگم زومن به معنی این که دارم مثالها رو میارم پایین تا یه خورده قابل فهم باشه، این نشه که هر کی بگه حالا یه دیشه ماهواره داره اینه این الان نه، ولی بوق شیطان میبینی که ما بعضی وقتا خونه اقوام میریم یا خارج از کشور که میریم، مثلا این بی بی سی فارسی رو بالاخره میشینیم پای منبر اینا ببینیم چی میگن. خب بعضا میبینم که واقعا اگر این بوق تو خونه یه نفر روشن باشه، طرف رو وردنه میکنه دیگه، واقعا طرف رو وردنه داره میکنه. اینقدر هنرمندانه داره این کار رو انجام میده، مثلا بی بی سی فارسی طرف رو داره له و لوردش میکنه با این کار. اگه این روزی دو ساعت بشینه پای منبر بی بی سی و وی او ای و این چیزا، و حالا چه در زمین های تحلیل سیاسی چه بشینه، نمیخوام اسم شبکه هاشو بگم میترسم تبلیغ بشه اینا، چون این بشینه پای اونا، اونم که حیا رو کلن قیچی میکنه میره، عشقای زبدری مربعی مثلثی هشت ضلعی نمیدونم چی، اصلا هر جور کسافتکاری رو یعنی روون میکنه میره برای طرف. این با زن برادر، اون با برادر، اون با این، مثلا اینا میگه من چیکار میکنم، منم میزنم تو منطق اینا میزنم. یعنی طرفی که میخواد ارزشمند باشه، این کسی که میخواد درگیر بشه، انقدی درگیر بشه که حضرت موسی بعدش بگه که استعینوا بالله واصبروا تو آیه بعد، میگه باید استعانت بجویم و بریم و پای مردی بکنیم و بریم اگه کسایی هستن بسم الله. این یه من حیا زناشونو میگیرم، به همین وسیله مرداشون هم از کار میندازن. پسرها رو اگه پسره کلن اگه فکر زیپ شلوارش بود کلن دوید دنبال این حرفا. این آدم ارزشمندی نیست که بخواد حالا برای ارزش های بالا بخواد بجنگه. این آدم بی ارزشیه. منم این کارو میکنم و انا فوقهم قاهرون. شبکه هاشم دارم، شبکه های مجازی دارم، توییتر دارم، این دارم، این دارم، خلاصه ماهواره دارم، این دارم. و انا فوقهم قاهرون، از اون بالا با قهر و غلبه با اینی که دست خودمه واسه جامعهشون رو در می نوردن میره. ما حالا ببینیم کی میزنه تو هژمونی ما، ببینیم کی میزنه هژمونی، کی میزنه منطق ما رو بخواد تقریب کنه. به ادامه آیه که میخوام بگم با این عرض تمام میکنم، اینی که آقا مردم کوفه که مردم خوبیان و نامه نوشتن که ابی عبدالله بلند شو بیا، دقت کنید، ننوشتن که بلند شو بیا پایه بست ربوبیت الهی رو اینجا بذاریم، از اینجا بریم با... اصلا این نبوده. هیچ یه سری یارانه توپل گرفتن خوردن، اینی که خورده میخوردن 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 مردم کوفه نمیدونستن که اینی که دارن میخورن پول خون سید و شهدا رو دارن میخورن. هی زمینگیر شد این جامعه، زمینگیر شد 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 شد. بعد نامه دعوت کردن ابی عبدالله بیاد که بیاد یه دنیای برای اینا آباد کنه، صرفا نخواستن بست ربوبیت الهی باشه توسط اهل بیت. خب بعدش هم که دیدن به این نوندونی خودشون نمیزن، خودشون زدن همونی که نامه نوشته زدن همونو کشتن. و این اتفاق میفته. جامعه ای که میخواد به سمت ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده حرکت بکنه که موسی از همون اول پیمانو اینجوری میبنده با اینا، این جامعه یه منطق دیگری داره. خلاصه من نمیخوام بگم دنیا رو نمیسازه، منطقش حتی در ساخت و بافت دنیا فرق داره و اینه که ما رو متفاوت میکنه و این است که ما رو متفاوت خواهد کرد. حالا یه مقدار انشالله بازم باید بیشتر با هم دیگه راجع بهش گفتگو کنیم و آیاتو ادامه بدیم. صلواتی مرحمت بفرمایید.